شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت خانم کیان کاتوزیان هاشت جوادی، بانوی مبارز و فرهنگی، یار و همسر نویسنده، منتقد و اخلاقمند کشورمون آقای علی اصغر هاشت جوادی هستیم. خانم کیان کاتوزیان، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من سلام میگم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و امیدوارم که برنامه مورد پسندشون واقع بشه.
حتما مورد پسنده، چون آنچه از دل برخیزد لاجرم بر دل نشیند.
بله
بله. شنوندگان عزیز، همونطور که آگاهی، در چند جلسه پیشین با خانم کیان کاتوزیان درباره دو جلد کتابشون با نام‌های از سپیده تا شام و از کجا تا ناکجا گفتگو داشتیم. خانم کاتوزیان، می‌خواستم به طور خلاصه و فهرستوار برای یادآوری از گفته‌های گذشته توضیح بفرمایید تا برسیم به دنباله این گفتگو و پرسش‌های دیگر.
بله، خدمتتون گفتم که کتاب اول در قسمت اولش در ایران نوشته شده در سال 59، از سپیده تا شام، فعالیت‌هایی که در خونه ما در دوران انقلاب بوده و بعد از نوشتن دو نامه همسرم به دربار ایران و جریاناتی که در خونه ما اتفاق افتاده. و قسمت دوم کتاب اول مسائلی است که منجر میشه به جدا شدن ما از ایران، یعنی در حقیقت فرار ما از ایران و یک تبعید ناخواسته، برای اینکه ما تبعید خودخواسته، مهاجرت خودخواسته نکردیم، که خب خیلی های کار کردن به خاطر نجات بچه هاشون از جبهه های جنگ یا با خاطر سرخوردگی از انقلاب یا به خاطر داشتن رفاه بیشتر زندگیشون، فروختن خونهشون رو، فروختن، خدافظی کردن، مهمونی دادن، از ایران اومدن. ما نه، ما در عرض 24 ساعت همه چیمونو گذاشتیم، حتی مدارک وجودیمونو، مثل تصدیقمونو، مثل شناسنامه‌مونو، و با یک کیف دستی فرار کردیم. من قسمت دوم، قسمت داستان فرارمون و چگونگی فرارمون و علت اینی که شوهر من در شعبه اول دادگاه انقلاب محکوم به لقب مفسد فی الارض و مبارز با خدا شده بود و قتلش واجب بود از طرف هر مسلمانی که تشخیص میداد که این مفسد فی الارض. در نتیجه آقای محمدی گیلانی هم در تلویزیون که هفته پیش معروف شدن و به جهنم رفتن، انشاءالله اگر جهنمی وجود داشته باشه حتما جاییشونه، گفتن در یه شب در تلویزیون سخنرانی میکردن، بعد گفتن که کسی که ادعا میکنه رئیس حقوق بشر ایرانه الان رفته تو سوراخ موش و ما هرچه مرگ موش میریزیم بیرون نمیاد. من به همسرم گفتم دیگه فکر میکنم مخفی شدن و یا در زندگی مخفی کفایت نمیکنه، اینا اگر دستشون به شما برسه کوتاهی نمی کنن از هیچی. و شوهر منم نگرانیش از این بود که نه که بکشنش یا تیر بزنن یا دادگاه ببرن، از این که شکنجش بدن و مجبورش کنن که عذرخواهی کنه. در نتیجه اون 5 ماه قبل از ما از ایران اومد و من و دوتا دخترم 5 ماه بعد در فروردین 61 ایران و شب نوروز 61 ترک کرد. قسمت دوم کتاب اول من در فرانسه نوشتم 4 سال بعد از اومدنمون، برای اینکه از آزه روانی قادر نبودم که شرح این فرار دردناک و این جدایی دردناک رو بدم. بالاخره نوشتم.
بله.
بعد کتاب دوم 21 سال بعد نوشته میشه 21 سال از زندگی ما خانواده چهار نفری که تک و تنها وارد فرانسه شدیم با دست خالی یا جیب خالی، کیسه خالی با یه چمدون کوچیک و یک ساک دستی کوچیک، و زندگیمون گذشت و ادامه دادیم تا الان که خدمتتون هستم. 32 ساله که در فرانسه است.
بله.
من کتاب دومو به این دلیل نوشتم که دوستانی که یا ایرانیانی که هموطنان ما که در ایران هستن خیال نکنن که اونایی که در انقلاب شرکت کردن بعد گذاشتن و در رفتن و ما رو توی جهنم گذاشتن. البته اینا رفتن توی جهنم، حقم دارن هر چقدر که اعتراض کنن، ولی هیچ کس توانایی پیشگویی رسیدن یک رژیم دیکتاتوری خودکامه جلاد رو نداشت. همه فکر کردن از دست یک رژیم خودکامه نجات پیدا میکنن، شاید دریچه آزادی به روی مردم ایران باز شه. یعنی راهی که مردم ایران از 1906 در انقلاب مشروطیت رفته بودن و همش با دیوار روبرو شده بودن و شکستی که در 28 مرداد 32 به خاطر کودتای
خائنانه
امریکایی انگلیسی و ضد دکتر مصدق شده بود، شکستی که خورده بودن و عقب افتاده بودن از کاروان تمدن و پیشرفت، خب حالا شاید یه دریچه‌ای باشه.
بله.
اون دریچه نشد و اونایی که سعی کردن این دریچه رو واکنن اونا هیچ گناهی نداشتن، اونها دنبال عدالت و دنبال آزادی بودن. من به همین جهت اول کتاب دومو با یه شعری از محمد ظاهری شروع کردم که بسیار شیوا و بیان کننده اوضاعیست که ما بعد از انقلاب در ایران دیدیم.
البته
محمد ظاهری یک شاعر فوق‌العاده گوشگیر و درجه یک بود، یعنی اشعارش فوق‌العاده است و خودش گوشگیر و بدون اینکه برای خودش تبلیغی بکنه مجموعه اشعارش هم چاپ شده برای هر ستاره، اشعار کوتاه و بسیار زیبا میشه.
بله.
من از این شعر خیلی لذت بردم و برای شما میخونم.
لطفا.
زبوی باد ره گذر بهار را شناختم، چو خواستم که پنجره گشایم و درود گویمش بهار رفته بود.
بله.
این سرنوشت همه ما.
بله.
ما بوی آزادی رو شنیدیم، در رو باز کردیم، پنجره رو باز کردیم، ولی خیلی زود بهار رفت. یعنی اونقدر اینا منسجم بودن و پرقدرت بودن و روی افکار و خواسته های توده ها مسلط بودن و در مقابلش اونقدر روشن فکر ها از هم جدا بودن و هیچ رابطه جمعی دست جمعی هیچی نداشتن که اینا بر ما مسلط شدن و مردم ایران هم فکر می کردن مسلمونی رو از دید مهندس بازرگان می دیدن که یک آدمیست که 10 سال زندانی شاه بوده و اسلامش یک اسلام مدرن اسلامیست که کسی به کار کسی کاری نداره و خود تو خونش نماز میخونه، فریاد نمیکشه، خون نمیخواد، نمیکشه، سر نمیبره. خب این اسلام اشکالی نداشت، عیبی داشت، ولی اون چیزی که به سر ما اومد همین بود که ما تا پنجره رو باز کردیم بهار رفته بود.
بله.
و من خیلی خوشحالم از این که به یاد محمد ظاهری که سالهاست از بین ما رفته
روانش شد
و زندگی سختی در فرانسه گذروند، یعنی مجبور بود که روزنامه فروشی کنه، ساعت 5 صبح بره روزنامه. خب امیدی داشتن، از اعضای حزب توده بودن، اختلاف سیاسی بود، ولی ما چون قوم خیشی و فامیلی هم با همسر من داشت، دوستی ما بالاتر از اینا بود و بعد از انقلاب اونم رنج بسیار کشید و بعد رفت ایران و سکته قلبی کرد در 68 سالگی فوت کرد. در هر حال کتاب دوم با این شعر شروع میشه، با ورود ما به پاریس. و من دفعه گذشته خدمتتون گفتم که چقدر زندگی در مهاجرت مخصوصا ماهای اول مشکل بود، هر جا میرفتیم هر سوالی از ما میکردن، گریه میکردیم.
خانم کاتوزیان، میخواستم این بخش رو چون جدا میشه این اشاره رو بکنم، میخوام این بعدن دیگه نگفته باشم، اینی که به واقع امر پیروزی خمینی پیروزی جهل بود بر آگاهی، برای ریشم ریشم در سیستمی داشت به جای این داشت میرفت تمدن بزرگ، این آقای تمدن بزرگ به جای اینکه مردم رو آگاه کنه در ناآگاهی نگه داشت، آنچنان مردم رو پس زد که حتی از مشروطیت هم عقب‌تر رفته بودند. و بعد
خانواده پهلوی مخصوصا خود محمد رضا شاه این غرور و این نخوت و این خود بزرگبینی و اینکه تمام سرمایه ایران خرج خرید اسلحه بشه برای اینکه من ژاندارم خاورمیانه باشم، ایران رو عقب برد.
یه عامل بیگانه
از خط قرمز جرأت نداشت پاش اونور بذاره، یه روزنامه، یه مطلب، یه اصل آزادی، اصل دادگستری، اصل مطبوعات، مطبوعات آزاد ما نداشتیم در ایران،
هیچی نداشت.
خب همه سقوط کردن، همه جمع شدن تو مساجد ببینن آخون، یعنی بهترین اسلحه برای مبارزه با این رژیم دیکتاتوری زبان مذهب بود
و تنها جا بود،
نه زبان مارکسیست قائل بود، نه زبان ملیون قائل بود، فقط زبان مذهب بود.
بله. زبان مسجد
سوار شدم.
بله زبان مسجد بودونم، نه زبان مذهبی که مثلا کسانی مثل آقای طالقانی و غیره، زبان مسجدی و زبان حوزه حاکم بود.
بله. ما اشخاصی مثل آقای طالقانی داشتیم، آیت الله زنجانی داشتیم،
بله.
آقای دکتر صحابی، مهند صحابی، نامه برادر شوهر من احمد صدای سجوادی، انسان های
روانشون شاد، همگان
بدون آزار، بدون هیچ مسلمون بودن. خب هر کسی با دلش بخواد دین داشته باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، اینجور نبود که مجبور کنه که زن باید فلان لباس رو بپوشه، زن فلان رنگ رو بپوشه، فلان موقع فلان غذا رو نخوره. این دیگه اصلا رژیم، یک رژیم خونخوار عقب افتاده.
بله.
متاسفانه و الانم خودش درمونده است بعد از 35 سال. مردم ما رو آواره کرد، مغزای ما رو آواره کرد، جوانای ما رو به جایی هم نرسید. حالا دونه دونه شون پیر شدن و از بین میرن، ولی اون چرا که به ارث باقی گذاشتن یعنی عقب موندگی میمونه.
نه به این زودی ها پاک شدنی نیست. بله میفرمودید. بله میفرمودید که قربت، حالا رسیدیم به بحث قربت.
بله دیگه، براتون اون هفته گفتم در ورودمون به پاریس چقدر به ما سخت میگذشت. وقتی رفتیم کارت پناهندگیمونو بگیریم گریه میکردم، وقتی از شهرداری برای ما نامه اومد که بیان به ما 3,000 فرانک کمک دادن که بتونیم فعلا زندگیمون اداره کنیم. بعد از گروه های سیاسی براتون گفتم
بله
که هر کدوم چه کار میکردم، و بعد از دو تا از آقایونی که در اینجا رنج بی‌نزاکتیشون رو ما خیلی شنیدیم، مثل آقای محمد رضا روحانی و آقای اقبال، براتون گفتم.
بله.
و بعد زندگی خود ما چهار نفر یه چیز خیلی یک دواخته، خیلی خیلی سخت، در یه فضای خیلی کوچیک، بچه ها با آرامش، بدون درخواست هیچی زندگی می کردن و به مام دولت مخارجی می داد به عنوان اینکه دنبال کار هستیم و تا موقعی که کار پیدا کنیم. البته به همه 2 سال می دادن، به ما 4 سال دادن، ما این شانس آوردیم و بار زندگی می کردیم. از ایران برای ما کمک می رسید، نه زیاد، ولی خب دوستان گاهی محبت میکردن، کادو میخریدن یا برای بچه ها مثلا چیزی میخریدن. در هر حال میگذشت، بچه ها وارد لیلا وارد دانشکده حقوق شده بود و با جدیت درس میخوند، دختر کوچکم کنکور مدرسه سینمای بلژیک رو داده بود که بزرگترین مدرسه سینمای اروپا است، 15 روز بود کشید و قبول شد خوشبختانه و رفت. خلاصه 5 سال اول زندگی ما در نامه نوشتن، در گریه کردن، در گفتن خاطرات، در جمع شدن دور هم خیلی کم، برای اینکه نجا داشتیم نه حوصله داشتیم که با کسی معاشرت کنیم، گذشت. و من بعد شنیدم که 3 تا از دوستام پولی قرض کردن از یک مؤسسه خیریه در فرانسه و یه مقداری هم پول گذاشتن، یه رستوران باز کردن به اسم نیما در خیابان سن میشل. بعد از من تقاضا کردن، گفتن که تو میتونی بیای کمک من. من از خدا میخواستم که یه جوری باشه از خونه برم بیرون و یه کاری بکنم، یعنی یه فعالیتی داشته باشم. روزایی که برای گرفتن کارت اقامت یا کارت مثلا یا بیماری و اینا از خونه میرفتم بیرون، سوار مترو میشدم، احساس میکردم آدم، من برم تو مترو، منم مثل مردمم، منم دارم میرم میام. و همطور که تو کتابم نوشتم، یه جوون خیلی قد بلند زیبایی با گیتارش آواز خیلی قشنگ میخوند برای کسانی که از شهر و کشورشون دورن و تو این آواز میگفتن، در نگاه اینا یک حالتی میبینم که قلب منو به درد میاره. و این اغلب میخوند تو مترو، هر وقت من سوار میشدم صدای اینو میشنیدم.